میره تیمی. پس تا اینجا در واقع ما یه بحث هستی شناختی از علم بزرگی داشتیم، یه روشن شد علم بزرگی ما و تعریفش گفتیم ادراکی علمی شناختی که واسطه مخفی ندارد. بعد گفتیم آیا علم حضوری حل بود؟ وجود داره؟ بله وجود داره. یه مصداق شد به نفس به ذات، علم ذات به خودش. گفتیم مصادیق دیگری هم برای علم حضوری بعضی رو ذکر کردن، شیخش رو مصادیق دیگری ذکر کرد که علم علت به معلوم به علت معلوم به معلوم دیگر، حتی علم انسان به ادراکات حسی خودش به محسوسات از بره به ادراک حسی هم اصلا علم حضوری است. این همه در حوزه حسی شناختی علم حضوری که برای علم حضوری در حسی شناسی غیر بحثایی داره که معمولا در کتاب فلسفی هم به این ساحت از علم حضوری بیشتر توجه کرده. بعد از این نوبت میرسد به بحثهای معرفت شناختی علم حضوری که علم حضوری کارهای معرفت شناختی هم دارد یا نه، یعنی آیا ما از علم حضوری در معرفت شناسی هم میتونیم استفاده کنیم، میشه بهره بگیریم یا نه. وقتی عرض میکنم که آیا علم حضوری در معرفت شناسی جایگاهی دارد یا نه و کارایی و کارآمد معرفت شناسی دارد یا نه، مرادم اینه که در معرفت شناسی دغدغه اصلی کشف واقع است. لذا از کلیدی ترین مباحث معرفت شناسی بحث معیار تمییز شناخت صحیح از سقیم است. یه خدشی داریم، معیاری داریم، ضابطه‌ای داریم که تشخیص بدهیم یک معرفتی درست است یا معرفتی غلط است. این از مهمترین عناصر و مباحث معرفت شناسی است. خب حالا وقتی دغدغه اصلی معرفت شناسی کشف واقع بود، خود واقع رو نشون بدهد، سوال اینه آیا علم حضوری در کشف واقع نقشی دارد یا نه؟ میتونیم در معرفت شناسی و کشف واقع و معیار معرفت و ارزش معرفت از علم حضوری بهره بگیریم یا خیر؟ در اینجا خب که از بحث‌های مهم معرفت شناسی هست و لذا افرادی حتی مثل سوفسطائیان به خاطر اهمیت این بحث توجهشون بیش از اون که به متعلق شناسایی باشه به فاعل شناسا بوده که فاعل شناسا چقدر میتونه واقع رو نشون بده خارج رو کشف کنه. معرفت شناسی به عنوان زیر بنای علوم دیگه که حتی معیار علوم دیگه رو هم باید معین بکنه، آیا میتواند از زیر بنایی مثل علم حضوری بهره بگیره یا نمیتونه؟ این بحث از مباحثی است که بیشتر فیلسوفان نوصدرایی بهش توجه داشتند. ما به طور کلی فلسفه اسلامی رو به چهار مکتب تقسیم می‌کنیم. یک مکتب، مکتب مشائی هست، حکمت مشاء، که از همسالی مکتب دوم حکمت اشراقه که از شیخ شهاب الدین سهروردی شروع شد، یه مقداری افراد مثل خواجه نصیر دوزی متأثر شدن از ایشون و بعد شخصیت های دیگه. مکتب سوم حکمت متعالی است که از لایه صدرالدین شیرازی ملا صدرا این مکتب تأسیس شد و ما مبانی مثل اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، اتحاد عاقل و معقول و مباحث دیگری آمد، یک ساختار و یک نظام جدیدی به فلسفه اسلامی داد. مکتب چهارم که ما ازش تعبیر میکنیم به مکتب نوصدرایی از علامه طباطبایی رضی الله تعالی علیه شروع شده تا الان هم ادامه داده، این مکتب نوصدرایی اصول و مبانی ملا صدرا رو پذیرفته، یعنی هم قالب اصالت وجود از هم تشکیل وجود و مزیر به در اتحاد آگر و هم حرکت جوهری و مقاصدی ملا صدرا. اما کاری که کرده این است که آمده این مکتب فلسفی رو با مکاتب جدید معاصر درگیر کرده. مثلا مکاتب معرفت شناسی که جدیداً تأسیس شده است، خب افرادی مثل علامه طباطبایی و بعد شاگردان ایشون اومدن و مباحث معرفت شناسی ملا صدرا رو درگیر کردن با مکاتب معرفت شناختی و تقریباً ایشون حتی یه تغییراتی و ساختار نوعی به معرفت شناسی هم دادن. لذا برای اولین بار علامه طباطبایی آمد اصول فلسفه رشنالیسم رو با معرفت شناسی شروع کرد، بعد وارد بحث هستی شناسی از جلد سوم شد. یا کتاب های مستقلی مثل آقای متحری و آقای جوادی امیدی و آقای مصباح انصاری، اینها کتاب مستقلی در زمینه معرفت شناسی نوشتن. یا بحث هستی شناسی ملا صدرا رو با مباحث فلسفه ماتریالیسم، دیالکتیک، پوزیتیویسم و بعضی اسمای دیگه هم درگیر کرد. لذا به این معنا میشه گفت ما امروزه با یک مکتب دیگر به نام مکتب نوصدرایی درگیریم، یعنی امثال علامه طباطبایی و شاگردان ایشون فقط نیومدن شارحان حکمت متعالی باشن، بلکه حکمت متعالی رو با مکاتب جدید غربی هم در حد وسط خودشون یه آشنایی داشتن درگیر کرد. که البته اگر یک کسی بخواد الان یه همچین کاری انجام بده، با توجه به مکاتب فراوان دیگری که در این زمان هست در عصر علامه نبوده، شاید نیاز باشه حتی این مکتب پنجمی هم در فلسفه اسلامی تأسیس بشه. یا مثلا ملا صدرا فلسفه اسلامیش بیشتر هستی شناختی بود، کمتر به فلسفه سیاست یا فلسفه اخلاق و فلسفه‌های مضاف دیگه توجه داشت، برخلاف فلسفه مشا و تا حدودی اشراق که فلسفهشون آمیخته به مباحث هستی شناسی و فلسفه سیاست و مباحث دیگه بود، ولی ملا صدرا کمتر به فلسفه سیاست پرداخته، خیلی کم. شما مثلا میبینید کسی مثل فارابی کتاب مستقلی در زمینه سیاست و مثل سیاست مدون زهرا و اهل المدینه تفاملا، یا مثلا ابن سینا در الهیات شفا بحث اصول رو در رابطه با بحثهای سیاسی و سیاسی اجتماعی شریعت داره، ولی ملا صدرا خیلی خیلی کم رنگ در ایجاب این بحث رو پرداخته اصلا نداره. خب این فلسفه فیلسوفان نوصدرایی اومدن فلسفه ملا صدرا رو با سیاست و اخلاق و حقوق درگیر کردن، استفاده کردن که شما اگر آثار سیاسی اجتماعی خودتون رو جواد خوبونی و تون رو مصباح رو ببینید یا تون رو سبحان رو ببینید از مبانی ملا صدرا بهره گرفتن. به این معنا خلاصه میشه گفت مکتب علامه طباطبایی مکتب نوصدرایی است، یعنی همون مبانی رو پذیرفته اما هم درگیر کرده حکمت متعالی رو با مکاتب فلسفی و معرفت شناختی جدید و هم حکمت متعالی رو در عرصه‌های مختلف سیاست و حقوق و مسائل اجتماعی وارد کرده. این بحث که آیا علم حضوری کارایی معرفت شناختی دارد یا نه، در آثار حکمت مشا و اشراق و حکمت متعالی کاملا مشهود هست، اما حکمت نوصدرایی به لحاظ اهمیتی که به معرفت شناسی پای بوده اومدن مستقلا به این بحث پرداختن و حتی مسائلی از مسائل فلسفه به این هم اختصاص داده که من در این نوشته ای که دارم سه کارایی معرفت شناختی علم و حضوری رو که نقل کردم خدمتتون عرض میکنم تا بعد ببینیم حال این کارایی های سگانه که ذکر شده تمام است یا ناتمام. اولین کارایی معرفت شناختی علم و حضوری عبارت است از بازگشت علوم حضور تبدیلش به علوم حصولی. این مطلبی است که مرحوم نامه‌نگار بوئین برای اولین بار استراحت این مطلب را ذکر کرده. در آغاز مرحله 11 نهایت الحکمه، بعد از اینکه علم را امر وجدانی می‌داند و اثبات حضوری بودن علم نفس به ذات را مطرح می‌کند، بعد دیگه علم تقسیم می‌شود به حضوری و حصولی. در ذیل این بحث که در صفحه 237 نهایت الحکمه است، می‌فرماید این تقسیم علم به حضوری و حصولی تقسیم ادبی است. واقع امر این است که علم یک قسمی دارد و علم حصولی در واقع برمیگرده به علم حصولی. عبارتش این است که فرمان نازا مایو عدی الهی اندر مدنی من اتصام علم الهی حصولی برمیگرده. یه تقسیم ابتدایی است که میگیم علم حصولی است به حصولی. ولذی یهدی الهی نظر العمیق، اون دقت عمیق و نظر عمیق ما رو به این عمل داید که اندر حصولی یمنو ایزن ینتهی را علم حصولی. علم حصولی هم باز منجر می شود به علم حصولی. لذا اگر ما با جرح نگری دقت کنیم، یه علم بیشتر نداریم. علم مطابق است با علم حصولی. علم حصولی در واقع مصداق علم حصولی است. برمیگرد به علم حصولی. خب حالا یعنی چی؟ چه معنایی داره بازگشت علم حصولی به حصولی؟ این بازگشت، این تحویل که علم حصولی رو به حصولی برمیگرد، من چه معنایی داره؟ قبل از این که تفاسیر مختلفی که اگر اشتباه نکنم 5 تفسیر رو از این جمله شارحان کلام علامه طباطبایی گفتن، این هم از خود عبارات علامه طباطبایی، این هم از عبارات شارحان ایشون، 5 تفسیر از این یه جمله ارائه شده که بعد رو ببینیم کدومی که از این تفاسیر کارایی معرفت شناختی علم حصولی رو بیان میکنه، کدومش نه مربوط میشه مثلا به هستی شناسی علم حصولی، نه معرفت شناسی. قبل از این تفاسیر، تا اونجایی که بنده تتبع کردم، رگه های این بحث، یعنی بحث بازگشت علم حصولی و حضوری در آثار بعدی از سکندر فردوسی دیده میشه. یکیش در عبارتی از شارح مواقف است. کتاب مواقف مال قاضی عزالدین ایجیست که از کتابه کلامیست، کتاب کلامی خیلی خوب اشاعر است که حتما دوستان این مدر باید اینجور بودتر مطالعه کنه. وقتی کتاب رو یه جلده مرحوم سید شریف جرجانی این شرح کرده تنظیمان شده، یه عبارت ایشون داره که میگه تمام علوم نظری حصولی منتهی میشن به علوم بدیهی که مبادی اولی هم. میگه همه علوم حصولی نظری، علوم حصولی ها نظری و بدیهی، علوم حصولی نظری منتهی میشن به علوم بدی. هم مطلبی که بارا شنیدید که نظریات به بدیات برمیگرده. بعد میفرماد این علوم بدیهی رو ما از وجدانیات میگیریم که وجدانیات بازگشتشون به علوم حضوری است. یعنی با دو واسطه علوم حصولی رو برمیگردونه به علوم حضوری. عبارت شو براتون بخونم. یه عبارت در شرح المواقف جزء اول صفحه 123 آمد. می‌فرماید فإن العلوم الكسبية من العقائد الدینی و غیرها، همه علوم نظری کسبی، تنتهی الیها و هی المبادی الاولی. تمامی علوم نظری به مبادی اولا برمی‌گردد. که ولولاها، اگر این مبادی اولا نباشند، لم تتحصل علی علم اصلا. اگر شما مبادی اولا رو نداشته باشید، هیچ علمی نخواهید داشت. و انا تنقسم الی الوجدانیات و غیره. این مبادی اولا هم برمیگردن به وجدانیات و غیر وجدانیات، اقسام میدارن بدیهیات، تقسیمات به بدیهیات اولی که انسان نمیدونه. وجدانیات رو بعد معنا میکنه. و یدتی نجد ها وجدان اون چیزی که ما میابیم اما به سنا یعنی به ذاتنا و به آلات من باطنه یا به ابزار باطنی من قوای باطنی که علم نا به وجود ذواتنا و خوفنا و غضبنا و لذتنا و جوعنا و شعبنا و الاخر اینا وجدانی ها چیزی ما چیزایی که با وجدان خود به نفس وجودی و آلات باطنی داریم و همه اینها هم از سنخ علوم حضوری هست. در واقع ما به علم حضوری گرسنگی و تشنگی خودمون رو در نمی‌کنیم. بعد از طریق این یافته یا حضوری صورتی درست می‌کنیم که اسمش وجدانیات. وجدانیات عبارت هم از علوم حصولیه برگرفته از علوم حضوری. این تعریف وجدانیات. یعنی شما فرض کنید احساس گرسنگی بوده، احساس تشنگی بوده، این علم حضوری است. بعد از این احساس گرسنگی و تشنگی صورت ذهنی عکس برداری میکنه ذهنتون، میگه من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام، این میشه علم حضوری. علم حضوری از علم حضوری گرفته شده. این علم حضوری که از علوم حضوری گرفته میشن بهش میگن وجدانیات. وجدانیات عبارتن از علوم حضوری برگرفته از علوم حضوری. درست شد؟ و این وجدانیات میشن مبادی اولا. همه علوم حصولی نظری هم از برمیاده به مبادی اولا. مبادی اولا وجدانیات هم. وجدانیات هم از کجا گرفته شدن؟ از علوم حصولی. پس علوم حصولی بازگشتش به علوم حصولی هست. تصویه ای نداره خیلی روشن که بگه مثلا این عبارت علامه جور برمید این در حصول میده یا تیرا علم حصولی. اما از این عبارت این مطلب استفاده میشه. و غیر وجدانی هم مثل فرش اولیات و اونا هم به حضوریات برمیگرده ولی آیه چیز دیگه به این مطبش. البته تو متن یک نسخش داره تنفس مدل وجدانیات همین و غیرها رو بعضی از نسخها تو گیومه گذاشته توجه داریم. حالا این جای بحثه که آیا مثلا یه سه شهر معتقده که مبادی اولا فقط وجدانیات هم چون داشته باشی چون یکی از کارایای معرفت شناخی علم حضوری بحث ارجاع بدیهیات به علم حضوری است. اونجای مطالبی علامه و دیگران دارن اینا رو بحث کنید فکر کنم این عبارت هم بهتر روشن بشه. صفحه 123 جزء اول شعر مقام در کتاب حکمت الاشراق، حکمت اشراق شیخ سهروردی هم اشاره به بازگشت علم میشونه. ولی عرض کردم دیگه علامه طباطبایی خیلی شفاف و روشن و واضح این تحبیل و پرس کنم انتها رو ذکر. نه از اینشون میگه ادراک حسی ابصار خودش علم حضوریه، نه که برمیگرده. اینا که میگن علوم حضوری ینتهی الی الحضوری، یعنی علوم حضوری داریم اما برمیگرده به علم حضوری، نه که علم حضوری نداریم، داریم بازگشت به علم حضوری. ولی شیخ شما میگه نه اصلا ادراکی هستی ابصار اصلا علم حضوری هست، نه حضوریست که برگرد به علم حضوری. خب حالا بریم سراغ تفاسیری که از این بازگشت ذکر کردن که علم حضوری بازگشت به علم حضوری دارد یعنی چی. اولین تفسیر تفسیریست که آیت الله مصباح در تعلیقی که بر نهایه داره صفحه 351 و دومین یادنامه علامه طباطبایی بر همه طور یادنامه های مختلفی که میشه دومین یادنامهش که مقالاتی از اساتید اینجا چاپ شده یه مقاله آیت الله مصباح داره به نام ارزش شناخت که در اون یادنامه صفحه 268 هم همین تفسیر اول رو ذکر وانی میگه که آقا علوم حصولی دو حیثیت داره، همین ادراکات حصولی ادراکات ذهنی نه از ماورای خیش که عبارت از حکایتگری معلوم بلزاد از معلوم چی؟ بلحرم است. شما برداری صورت ذهنی از این کلاس در ذهنتون است. این صورت ذهنی کلاس دو تا حیثیت داره. یه حیثیتش این است که حکایت میکنه از خودش. جنبه حکایتگری کاشفیت داره. کاشفیت معلوم بلزادی در ذهنت از معلوم بلحرم است که در خودش. یه حیثیت دیگر این است که همین صورت ذهنی یک واقعیتی است، یک وجودی است در ذهن، صرف نظر از جنبه حکایتگری. خب این صورت ذهنی از اون جهت که حکایتگر از خارج است، علم چیه؟ خصوصی. از اون جهت که یک وجود ذهنی دارد که خودش وجود و مستقل در ذهن، سفر به جنبه حکایتگریش. خود همین صورت معلوم به علم حضوری. یادتون هست اقسام علم حضوری که ذکر کردیم، میگفتیم یکی از مصادیق علم حضوری چیه؟ خود معلومات حضوری که در ذهنه خودشون معلوم به علوم حضوری هست دیگه. این صورت ذهنی، علم ما به صورت ذهنی، علم ما به علوم حضوری دیگه متوقف برای یه صورت ذهنی دیگری نیست که بعد بگید اون صورت همون را به صورت دیگری از همینطور به حلوم جرافت از همسن همه صورت ذهنی در همه میدانیم. این که گفتن علوم حضوری برمیگرد به علوم حضوری معنیش اینه که تمام علوم حضوری ما، تمام علوم حضوری ما که در ذهن ما هستن، همه شون معلوم به علم حضوری هست، نه معلوم به علم حضوری. پس همه علوم حضوری برمیگردن به علوم چی؟ حضوری. یه نفسی بله رو نتیجه رو پس کردم. ببینید ما یه صورت ذهنی داریم، تمام علوم حضوری ما صور ذهنی هست. این صور ذهنی یه حیثیت میگه که حقایت میکنه از خود، از این جهت میشه علم حضوری. اما از اون جهت که خود اینها معلوم به علم حضوری هستن، میشن مصداق علم حضوری. چون دیگه خود این صورت ذهنی معلوم به علم حضوری دیگری و صورت ذهنی دیگری نیست، و الان اون صورت دیگر هم باید باید معلوم بشه به صورت ذهنی دیگری و ها کسا تسلسل لازم بیاد. و در واقع این صورت ذهنی در ذهن معلوم پیدا نخواهد کرد، این تسلسل محاله. پس خود صور ذهنی ما که حیثیت حکایتگری از خارج دارن و علم حضوری هست، از اون جهت که معلومن خودشون معلوم به علم حضوری هست. پس همه علوم حضوری بازگشت میکنه به علوم حضوری. نه حکایتگری از جای خوش هست، یعنی در واقع بازگشت معنیش همینه، یعنی این علم حضوری حضوری هست، حکایت هم میکنه از خارج، همیشه حکایت هم داره، بحثی داری نیست. اما همین صورتی که حکایت میکنه در خارج، خودش معلوم به علم حضوری است. در واقع عبارت از علم حضوری و علم حضوری اقسامی داره. یک قسمش علم حضوری است که حکایت از خارج هم داره، این علم حضوریه. یه علم حضوری میشه مثلاق از مثال علم حضوری. دیگه تقسیم علم حضوری و حضوری ناتمام میشه. برگشتیم در واقع علم حضوری از این زایده می شود علم حضوری، یعنی علم حضوری زایده علم حضوریه، ولی علم حضوری که داریم برمی گرده ینتهی الی علم حضوری. خب یه تفسیر بله آینه ای رو شما در نظر، یه آینه یه وجودی بیشتر نداره، اما دو حیثیت داره. یه حیثیت حکایتگری هست که صورت رو شما بشه ببینید، یه حیثیت این هست که خودش یه
وجودی هست مستقل و منحاز و برای خودی مثل میخواه بازار آینه بخواه نگاهشون شکسته نباشه مثلا مناسبه مثلا جایش باید به کار برای هست نیست. دو حیثیت داری، یه وجوده ولی دو حیثیت داری، دو تو وجود نیست. صورت ذهنی هم که در نفس ما در ذهن ما حک شده یه وجوده، اما یه وجود از اون جهت که حکایت از خارج میکنه به علم حضوری، از اون جهت که خودش معلوم به علم حضوری هست میشه علم حضوری. دو تا حیثیت اشکال هم نداره. بله چی فقط علم حضوری هست؟ نه من نگفتم محسوسات دیگه ادراک شناخت ما نسبت به محسوسات اصلا جهت ما رو نمی‌کنه. حالا شاید هم عکس کردم، من دو تفسیر برای ذکر کردم، اون تفسیر دومی که از دیدم تقریبا به همین معنی کرده. تفسیر دومی که برای این بازگشت علم حصولی و حضوری ذکر شده این از که گفتن علوم حصولی نزد متعارف از دو عنصر محدود به ذات و محدود به غرض تحقق یافته. هر علم حصولی رو شما نگاه کنید میبینید یه معلوم به ذات داره که صورت ذهنی هست، یه محدود به غرض داره که واقعیت خارجی است. مثلا علم شما به این چیزی خارج حصولی است، یه معلوم به درد داره که شیء خارجی هست، یه معلوم به ذات داره که به ذات یعنی بدون واسطه مستقیما اون اول داره که هم صورت ذهنی، صورت ذهنی معلوم به ذات، شیء خارجی معلوم به درد. معمولا میگن علم حصولی این دوتا عنصر رو داره، معلوم به ذات که در ذهن است، معلوم به درد که در خارج. در این تفسیر دوم می‌برمان که اگر با نظر عمیق دقت کنید می‌بینید نه عنصر نیست، سه تا عنصر و در واقع علم حصولی دلیل سه عنصر به وجود میاد. یک عنصر صورت ذهنی هست که معلوم به ذات، این هم عنصر خطر هم هست، صورت ذهنی که معلومه به ذات. یه وجود خارجی دارید که مثلا وجود خارجی محسوس مادی میتونه از اون کتابی که از جلو چشم تو بزن، این هم که معلومه به لحرت، این هم که مشترک با قدرسه. این دو عنصر درست نیم، این عنصر سومی هم داره. اون عنصر سوم عبارت است از موجودات مجرد عقلی و مثالی، عقلی یا مثالی. یه عنصر سومی هم داریم، اگه این عنصر سوم نباشه علم حصولی پدید نمیاد. اون عنصر سوم موجودات مجرد عقلی یا مثالی هست. به عبارت دیگر این صورت های ذهنی در ذهن ما، مثلا فرض کنیم از این کتاب خارجی صورت ذهنی داریم، صورت ذهنی میشه معلوم به ذات، کتاب خارجی میشه معلوم به درد. این صورت های ذهنی ما از اون موجودات مثالی یا عقلی مجرد انتظار میشن، اگر اونا نباشه این صورت ها تحقق پیدا نمی کنه. به عبارت دیگر نفس انسان از دو نفس انسان از دور با مجردات عقلی، مجردات تام یا مجردات مثالی، مجردات ناقص ارتباط پیدا میکنه، نظر میکنه اونا رو میابه از دور. بعد که مجرد مثالی یا عقلی رو مشاهده کرد، یک علوم حضوری بین او، بین عالم و اون موجود مثالی یا عقلی پدید میاد. این شخص علم حضوری نسبت به این موجودات پیدا میکنه، بعد در اثر این
میکنه به موجودات ذهن میتواند صورت ذهنی رو ایجاد بکنه. بعد به عبارت سوم، ما وقتی به این مثلا کتاب خارجی نگاه میکنیم، این کتاب خارجی در نفس ما رو مستعد میکنه که بتوانیم با عالم مجردات ارتباط بگیریم و یک علم حضوری با عالم مجردات پیدا کنیم. بعد از طریق ارتباط با علم با موجود مجرد یا مثالی یا حقی ذهن صورت ذهنی خارجی رو ایجاد میکنه. پس در واقع صورت ذهنی این کتاب خارجی که در ذهن من ایجاد شده است که شده معلوم به ذات به علم خصوصی هم هست، حکایتم میکنه از این معلوم به عرب، این خودش زایده یک علم حضوری دیگه است. کدوم علم حضوری؟ علم حضوری که در اثر ارتباط عالم با موجود مجرد بدید بود. این رو برام علامه طباطبایی در نهایت و حکم صفحه 239 اشاره بید. من عبارت شو بکنم براتون. می‌فهمد از علم حضوری اعتبار عقلی علم حضوری این صورت ذهنی که ما داریم یه اعتبار عقلی، یه تأمل عقلانی، یه جعل عقلی. عقل این رو جعل میکنه، اعتبار میکنه این صورت ذهنی که فرق رو بلیه عقل. عقل به این اعتبار مازه‌تر میشه، مجبور چنین اعتباری رو به صورتی رو جعل کنه. که وقتی این برم اعتبار عقلی که جعل میکنه، این مأخوذ من معلوم حضوریه، این صورت ذهنی، این علم حضوری شما که عقل ناچار اینو اعتبار بکنه، این از معلوم حضوری گرفته شده است. اون معلوم حضوری چیه؟ چی گرفته شده ازش؟ صورت ذهنی. اون معلوم حضوری هو موجود و مجرد و مثالی و عقلی و که حاضرون وجود خارجی للمدرک، نفس وجود خارجی این موجود مجرد مثال یا عقلی برای مدرک حضور داره. یعنی علم ما به اون موجود مجرد مثال یا عقلی حضوری نیست، حضوریه، وجود او برای ما حاضر، نه صورت ذهنیش. در اثر ارتباطی که ما با اون موجود مجرد پیدا میکنیم، علم ما به اون موجود مجرد میشه معلوم حضوری. وقتی از این معلوم حضوری که این ارتباط من عالم و مدرک با وجود مجرد هست، صورت ذهنی این کتاب خارجی اعتبار عقلی می شود. این عقلی از تر می بینه اعتبار عقلی می فرماید مأخوذ من معلوم حضوری و این معلوم حضوری مجرد مثالی و عقلیون حاضران. کی حاضران؟ این معلوم حضوری هم همون موجود مجرد مثالی هم حاضران وجود خارجی. برای که حاضره؟ للمدرک، نه به علم حضوری، وجود خارجی. و این کان مدرکن من بهینه و به این ادراکی که شما از این موجود مثالی و عقلی دارید، ادراک از دور هم باشه آنها نزدیک نباشه، چون اگر از نزدیک شد دیگه هم میشه شهود عرفانی که از کنم فرق دور نزدیک شد اینجاست. یعنی اگر این شد به امکان مدرکن من قریبه، این میشه شهود عرفانی. عارف از نزدیک میاد، ولی غیر عارف موجود مجرد مثالی افتران درک میکنن، اما من بعیدن از دور. ولی قرب و بعد وجودی دیگه، مثل که فرض کنید در فرمایش امیرالمومنین هم هست که فرما آمن خلت زدار و بعد سفر، خود خداوند شما فرمد این قریب همشی بود اما تدار شدار و نزدیکی بود. خدا میگه من نزدیکم، ما دوری قرب مکانی یا زمانی، چون هر قرب زمانی برای قریب اگر قرب زمانی شد برای طرف مقابل هم حتما قرب زمانی هست، یه بعد زمانی شد که حتما در مقابل بعد زمانی دوری مکانی شما میتونی، اما قرب بعدهای هستی شناختی اینطوری نیست. قرب بعدهای معنوی اینطوری نیست، ممکنه یه قریبی باشه در مقابلش بعید.
نه ما وجود ضعیفی داریم، ما وجود قوی داریم. ما احاطه نمیتونیم به اونا پیدا کنیم جلتو. چون احاطه نداریم. ما ضعیفی در حد خودمون احاطه داریم. ولی وقتی وجود کامل شد، یعنی از عقل حیولان و عقل بالملکه هم فعل و از این عقل مستفاد به جای میرسن که با عقل فعال که موضوع داره ارتباط مستقیم پیدا کنیم. ارتباط نزدیک وجود رو به این درجه انتقام پیدا کرد. در فصل سوم از مرحله یازدهم از نهایت الحکمه در صفحه 245 هم همین مطلب رو داره. لیکن لنفسه فی باد امرها علم و حضوری و به نفس تنال و به این نفس وجود در خارج به تو شاهد و فتأخذ من معلوم الحضوری صورتا ذهنیتا که ما تأخذ صاحب صورت ذهنیه من معلومات حضوریه که ما متقدم یعنی خودش که دست پیسی و نمونه پس هر جا ما یک علم و حضوری داریم این کتاب خارجی این شیء خارجی این شیء مادی خارجی زمینه را استعداد رو برای ما فراهم میکنه تا ما بتوانیم از دور با موجود مجرد ارتباط پیدا کنیم علم حضوری به موجود مجرد پیدا کنیم بعد اون علم حضور معلوم حضوری میاد این صورت رو در ذهن ما ایجاد میکنه یعنی ذهن اعتبار میکند عقلا این صورت ذهنی رو ببینید تفسیر دوم مثل تفسیر اول یعنی که علم حضوری نداریم دقت کنید میگه علم حضوری داریم علم حضوری کشف از خارج هم میکنه درست علم حضوری هم هست به علم حضوری به کجا برمیگرده به علم حضوری یعنی ما اول یه علم حضوری به موجودات مجرد پیدا میکنیم ولو من بعیده ولو علم به علم هم نداشته باشیم هر صورت حضوری که در ذهن ما پدید آمده بدان قبل از اون شما با عالم مجردات ارتباط پیدا کردید رو مجرد شو مجرد را ببین مجرد وقتی شدی نه نه مجرد نه مجرد نمیتونه مجرد بشه وقتی مجرد شد یعنی این تلبس و لباس مادیت رو از خودش کنار زد وقت مجرد رو میبینه ولی همه ما با مجرد رو ارتباط داریم یه ارتباطی با مجرد رو مجرد میسانی کنه و در واقع منشش علم حضوری هست اگر اون نبود اینم پیدا نمیشه وقت این استدلالی که اینا بر این ادعا در واقع دارن همون بحثاییش که در مباحث هستی شناسی دارن که میگن ما عقلا ثابت میکنیم که غیر از این عالم ماده عالم مثال عالم عقل وجود داره و عالم عقل اشراف داره احاطه داره و نسبت علت و معلولی داره با عالم مثال عالم مثال هم بر عالم ماده این عالم ماده در واقع ظاهر یا باطنی است که عالم مثال عالم مثال هم ظاهری عالم باطنی است که عالم عقلی وقتی به لحاظ بحث های هستی شناسی طبق مثلا اصالت وجود و تشکیل وجود ثابت شد عالم مراتبی برای خودش داره یه مرتبهش ماده است یه مرتبهش مثال یه مرتبهش عقلی و هیچ حادثه‌ای در این عالم ماده اتفاق نمی‌افته الا اینکه عالم مجردات این درون نقش داشته مثل علت معلولی وجود داره چه به این اصل کلی و صورت‌های ذهنی هم که شما دارید از عالم ماده برگرفته از این علوم حلولی است که از عالم مجردات برای اینکه اگر اون علت این نقشی نداشته شما هیچ کاری نمی‌تونید انجام بدید مثل فرض کنید چطور شما اگر فرض کنید یه انسان نفسش از بدن جدا بشه آیا قوه باسره چی کار میکنه قوه باسره علت اعدادیه برای که نفس ببیند اونی که میبیند نفسه اونی که میشنود نفسه اونی که لمس میکند نفسه اونی که میچشد نفسه همه این ادراکات ماده نفسه این قوای ظاهری ما اینا علتهای اعدادیه چطور میگیم اگر نفس نباشد هیچ کدوم از این قوا کارایی ندارن خب به همین معنا هم اگر قوه موجود مجرد که بالا سر نفس هست و نفس حاضر دارن نفس علیت در نفس دارن نباشن که این جامعه مثل که خداوند متعال اگر اراده کنه این نفسش کاری نداره. نظام احسن و نظام علت و معلولی همین رو اقتضا میکنه که در واقع عالم مجردات در هر تغییر و تحولی که تو عالم طبیعت اتفاق میفته نقش داشته باشه. یکی از تغییر تحولات هم ادراکاتی است که ما پیدا میکنیم. این رو از کنم خدمتون اسفار ملاسد چی علامه طباطبایی در پاورقی جلد اول اسفار صفحه 281 باز همین مطلب رو داره. علامه جای متعددی رو ذکر کرده در جلد اول اسفار پاورقی صفحه 286 که می فرمد و نفس عزت تسلط من طریق الحواس نوعا من الاتصال بالخارج المادی استعدد من تشاهد حاضر وجود اتصالی هم الحقیقی نفس وقتی از طریق حواس ارتباط با عالم ماده پیدا میکنه استعداد پیدا میکنه که یه مشاهده نسبت به وجود اتصالی عقلی پیدا فی عالمی فتتحد به اتحاد در مدرک بالمدرک فتأخذ منه صورتا لنفسا و آزا علم حضوری تجد به نفس عین هذا المعلوم الموجود فی الخارج و یوجب الاتصال ذاتی بالماده که بعد ادامه میده که در واقع صورت حصولی و علم حصولی پیدا میشود و ان کل علم حصولی یقتنف به علم حضوری معرض ها علم حضوری مکسنف از دربردارنده علم حضوری دیگری است که همراهش بله ظاهرا یا واقعا. خب حالا دیگه بعد ببین ادله تفسیر عرض کنم خدمت شما تفسیر سوم دیگه بله تفسیر سوم این است که بعضی ها از جمله مرحوم آقای حائری دکتر مهدی حائری که رساله دکترش علم حضوری بوده در اون کتاب ایشون یه تبیینی از ارجاع علم حضوری بیان بیان اینه میگه علم حضوری تقدم ایجادی بر علم حضوری داره. به عبارت دیگر علم حضوری همیشه از سرچشمه غنی خودش که علم حضوری هست برمیگیره. یعنی همه علوم حضوری به علوم حضوری برمیگردن. اما کدام علم حضوری؟ علم حضوری به من، به وجود فعال و کنشمند من. تو علم من به من علم حضوریه. تمام علوم حضوری که دارم به این من برمیگرده و علم من به منم اصلا علم حضوریست. چطور؟ میگه اگر من فعال اراده نکند علم حضوری رو، علم حضوری برش بدید. لذا هر صورت ذهنی درست کنید برمیگرده به این من. مثلا میگید که من باور دارم، من فکر میکنم، من به چنین و چنان گزاره مثلا به اعتقاد دارم، من چنین و چنان خواهم کرد. هر گزاره که شما درست کنید به نحوی به این من برمیگرده. پس تمام صورت‌های ذهنی شما و تمام علوم حضوری شما یه نقطه عطفی داره، یه نقطه آغازینی داره که منه و من هم از این قیل این مطلب را جلو جواب جامعی در کتاب شناخشناسی در قرآن داره که فقط نقطه آغازین معرفت شناسی شناخت شهودیه خود شناسنده یعنی نفس است.
شناخت شهودی شناسنده خود نفسه، یعنی شناخت حضور دیگه، یعنی شما علم حضوری به نفس دارید. تا علم حضوری به نفس نباشه، این نفس نمیتونه علم حضوری به چیزی دیگه بیدار. اما خود رو بیابی تو وسیل خود دیگران رو بیابی. اینم تفسیر سه. نقطه آغازین معرفت شناسی، شناخت شهودی خود شناسنده یعنی نفس است. این همون مطلبی که آقای خانی در می‌دونید. تفسیر چهارمی هم باز در رابطه بازگشت علم حضوری به علم حضوری علامه طباطبایی ذکر کرده در اصول فلسفه آرایش عالی است. در مجموع آثار استاد سلطانی جلد ششم از صفحه 271 تا 275 ایشون این تفسیری که ذکر میکنه در واقع تفسیری است که کارایی معرفت شناختی علم حضوری رو بیان میکنه. ایشون میفرماید که کاشفیت و بیرون نمایی ادراک، حکایتگری ادراک، ذاتی علم حضوری است. ذاتی علم حضوری است. علم حضوری ذاتاً حکایتگر است. یعنی اینجوری نیست که حکایتگری و کاشفیت علم حضوری مثلا پرز علم حضوری باشه، نه، جز ذاتیات علم حضوری. میگه چون بیرون نمایی و کاشفیت و حکایتگری علم حصولی زایده این علم حصولی هست، پس باید علم حصولی مطابقت داشته باشه. چه معنی داره که نه هنوز به علم حصولی نرسیدیم؟ وقتی شما میگید حکایتگری علم حصولی ذاتی علم حصولیه، پس باید علم حصولی مطابقت داشته باشه با خارج. ولی که حکایتگری است که مطابقت نداره. و انطباق این صورت ذهنی با خارج بدون یافتن علم حضوری میسر نیست. دقت کنید، در واقع علامه طباطبایی یه بحث پدیدار شناسانه نسبت به علم حصولی داره. یه به علم حصولی رو خارج شده. علم حصولی چیه؟ عبارت است از کاشفیت از خارج. کاشفیت از خارج ذاتی علم حصولی است. یعنی نمیشه شما علم حصولی داشته باشید که کاشفیت نداشته باشید، بیرون نمایی نداشته باشید، حکایتگری نداشته باشید. یک کاشفیت و بیرون نمای علم حضوری. یک دوم میشه کاشفیتی باشد اما انطباقی نباشه. باید انطباق داشته باشه نسبت به خارج. پس علم حضوری منطبق به خارج است، یعنی معلومه به ذات شما منطبق و مطابق معلومه چیه؟ بلعرزه. اینم دو. سوم میگه خب اگر علم حصولی کاشفیت دارد، انطباق هم دارد، پس حتما شما باید این معلوم خارجی رو به علم حضوری یافته باشید تا انطباقش برات محرز بشه. پس این معلوم خارجی رو به علم حضوری، این ماژیک خارجی، اول به علم حضوری یافته اید، بعد میگید صورت ذهنیش حکایت میکنه از خارج و مطابقه. همون از تفسیری که بنده در باب جمله شیخ اشراق عرض کردم، شیخ اشراق بود علم ما به ادراک حسی حضوری هست، پس میکردم شاید مرادش این باشه که در مخصوصات خارجی ما وقتی ارتباط پیدا میکنیم اول یه علم حضوری به معلوم خارجی و مخصوص خارجی پیدا میکنیم، بعد ذهن عکس برداری میکنه علم حضوری طوری رو به علم حضوری راهی برداری از خارجی.
علامه جوادی میگه همین که صورت ذهنی از این ماشین داری.
درست؟
این صورت ذهنی حکایت میکنه از خارج یا نه؟
حکایت میکنه چیزی مثل خودیم.
انتباق هم بر خارج باید داشته باشه چون کاشفیت بدون انتباق. خب چطور انتباق داره؟ شاید غلط باشه که نه. حتما شما اول یه علم حضوری به این شیء خارجی پیدا کردید. بعد از علم حضوری علم حضوری بدین آمده. حالا عبارتشو براتون بخونم. میفرماد به مقتضای این اصول فلسفه روی شرایسم علام تباتبایی به ظاهر کتاب فارسیه اما خیلی سقیله ها خیلی دقت باید کرد اون مدرش بفهمید با اینکه من رو علام متحری هم شرح و تحریق زده بخون خیلی واضح کرده مدر رو ولی یه جایش باز هنوز ابهام داره یه بعد هم یه تسلطیش رو مدرش رو شرح مباراتش رو بفهمه من علام تباتبایی بعد از اینکه مثلا یه دور نهایه و اسفار اینا رو کنشان بردش داشته و توی جلسات خصوصی و توی فضایی رو درس گفته و نمیشته این نفرهای درس خارج اینشون بوده در این صفحه 271 تا 275 جلد ششم مجموع سال و سنتحری هستیده این این عبارت علام هست که بفرماد به مقتضای بیرون نمایی شیش دون با من گوشید به مقتضای بیرون نمایی و کاشفیت علم و ادراک که مراد علم و ادراک حضوریه نیل به واقعیتی لازم است یعنی در مورد هر علم حصولی علمی حضوری موجود است دوباره میخونم عبارت به مقتضای بیرون نمایی و کاشفیت علم و ادراک نیل به واقعیتی لازم است یعنی به واقعیت برسی تا این علم کاشفیت را داشته باشه از خارج یعنی در مورد در علم حصولی علمی حضوری وجود دارد علمی حضوری موجوده چون نیل به واقعیت علم چیه؟ حضوریه نیل به واقعیت علم حضوریه چون هر علم و ادراک مفروضی هر علم و ادراک ذهنی که داری خاصه کشف از خارج و بیرون نمایی را داشته یعنی ویژگیش کشف از خارج بیرون نمایی جز ویژگی های علمی و صورت بینی باشه یعنی هر علم حضوری جز ویژگیش کاشفیت از خارج باید رابطه انطباق با خارج خود را داشته و غیر منشه آثار بوده باشه یعنی یه شیعی در خارج بریم مثل آتش خارجی این منشه آثار میسونده یه صورت ذهنی و علم حسونی هم از این آتش در ذهن داریم که این منشه آثار نیست صورت آتش که سوزاننده نیست بر از کرده آدم باید دود بیاد بیرون این صورت ذهنی آتش که در ذهن شما علم حسونیست درست این علم حصولی کاشف از این شیء خارجی است چون هر علم و ادراک مفروضی خاصه یعنی بیشگی کشف از خارج و بیرون نمایی را داشته و صورت بینی باشه وقتی کاشفیت داره باید رابطه انطباق با خارج خود رو داشته باشه این که این شبه زینی از آتش کاشف از خارج رو باید انطباق با خارج داشته باشه ولی خودش منشأ اثر نیست چون صورت زینیه منشأ اثر نیست آتش خارجی منشأ اثره ولی این صورت ذهنی که منشأ اثر نیست باید انطباق داشته باشه با خارج کاشفیت داره از خارج و از این رو ما باید به واقعی منشأ آثار که منطبق علیه اوست رسیده باشیم اگر این کاشفیت انطباق با خارج داره باید به منطبق علیه که این واقعیت خارجی برسیم تا اینو نیابیم نمیشه بگیم این صورت ذهنی مطابق با خارجه یعنی همون واقع را که آتش خارجی است با علم حضوری یافته باشیم پس ما یه علم حضوری با آتش خارجی داریم در از علم حضوری با آتش خارجی یه صورتی در ذهن ما بعد پدید میاد یه صورت کاشفی از خارج داره و انطباق بر خارج داره چه انطباق داره؟ چون قبل از اینکه این صورت پدید میاد ما یه علم حضوری به آتش خارجی داشتیم
یعنی ما در واقع وقتی ارتباط با آتش خارجی پیدا میکنیم، علم و حضوری با آتش خارجی پیدا میکنیم، نه اون صورت ذهنی ها، همون حالت و انفعالی که ما از این آتش خارجی داریم علم و حضوری است. از این حالت و انفعال درست ذهن ما یه صورت میگیره به نام علم و حضوری. این علم و حضوری کاشفیت از خارج داره، انطباق با خارج هم داره. چرا؟ چون این صورت از این علم حضوری گرفته شده. علم حضوری هم نفس واقعی که یافتی گرفتی. خیلی مطلوب دفعی هم حالا من باید تمام کنم. یعنی همون واقع را که آتش خارجی است با علم حضوری یافتی یافته باشیم، و آنگاه علم حضوری یا بلا واسطه حتمی گرفته شود، یعنی همون معلوم حضوری واسط به منشه یه نازم، و یا به واسطه تصرفی که قوه مدرکی در وی انجام داده باشد، یعنی وقتی ما علم حضوری به خارج آتش خارجی پیدا کردیم، یا بلا واسطه ذهن این قصبرداری میکنه، یا نه به وسیله قوایی که داره قوه مدرکی تصرفاتی میکنه، بعد علم حضوری رو به وجود میاره و مصداق این گاهی مدرکات محسوس است که با واقعیت خود در حس موجودند و قوه مدرکی در همونجا به آنها نائل میشود، و گاهی مدرکات غیر محسوسه. و از همین جا روشن میشه که اگر بخواهیم به کیفیت تکثرات و تنوعات و علوم و ادراکات پی ببریم، باید به سوی اصل منعطف شده، سوی اصل منعطف شده. پس اینکه اصل من یه اصول دیگه کرده، همین اصل ارجاع نظر ادراکات و علوم حضوری حضوری را بررسی نماییم، زیرا همین شاخه ها بالاخره به این ریشه رسیده و از وی سرچشمه هستی میگیره. علم حضوری هست که به واسطه سلب منشه اتخاصات به علم حضوری تبدیل می شود. سنجی که ما نداریم بس اینه که سیستم ادراکی ما اینطوریست، بس نیاز نیست توجه داریم، یعنی ساختار وجودی ما، بدن ما، روح ما، نفس ما بگونه ساخته شده است که وقتی به باشه خارجی حضوری پیدا میکنیم، بس ذهن ماست که علم حضوری رو میسازه، بسید خودکار این کار انجام میده، اختیارم در ساختنی نداریم. بعد داریم این داری ما تو تمام افعالمون مجبوریم بسه جمعه اختیار کلامه رو بسه خرد نکنیم. خب حالا اجازه بدید من یه حاشیه‌ای دارم، شاید این مطلب شما هم دارم باشید. تفسیر پنجم رو استاد مصباح در تحلیقه برنامه صفحه 351 ذکر کرده که دیگه من به اون نمی‌پردازم. بله خب بله، ولی به هر حال منشأ اثر خارجی داره، یا به هر حال برمیگرده به یک موقعیت خارجی، یعنی این معقولات ثانیه مثلا منطقی یا فلسفی به هر حال منشأ اثر پیدایششون معقولات اولا هستن، معقولات اولا برمیگرده به واقعیت خارجی. یعنی شما اگر معقولات اولا نداشته باشید، معقولات ثانیه منطقی دارید یا معقولات ثانیه فلسفی، به هر حال یا منشأ اثر خارجی داره یا مابزای خارجی داره، با واسطه یا بی واسطه. یعنی شما یه علم حضوری رو که پیدا کردید، بعد ذهن قدرتی داره که تصرف کنه، اگه علم حضوری یه معقول ثانی منطقی درست کنه، مفهوم فلسفی درست کنه، در نهایت باز برمیگرده به علم حضوری، علم حضوری که از خارج گرفته شده، ولی با ده واسطه. بله 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 چون یعنی همون حالت اولی که شما با شیء خارجی ارتباط پیدا میکنید میابید، یافتن اولی، نه نه شما یه مثلا فرض کنید وقتی با آتش خارجی برخورد، یه دفعه در جلو مثلا فرض کنید دارید آشپزی میکنید منزل، درست میخواید تو قمرقی بپزید سرخ کنید،
بیشتر از اینکه برای دهانه رو آشپزی داشته باشید.
بعد ماهیتابه رو میشورید میذارید روی آتیش، روغن به راستش میذارید میذارید آب خوش بشه، بعد روغن رو میذارید، روغن میذارید یه دفعه شعله برمیشه. توجه داری؟ این روغن با H2O آب ترکیب میشه، انفجاری صورت میگیره. خب شما در اون لحظه چی کار میکنید؟ محسوس شما سیه نفج این فرقه میگید، فاصله میگیرید، اگر شعله خیلی زیاد باشه آب میارید خاموشش میکنید، یا مثلا به وسیله خوب آتش خاموش میکنید. این علم حصولی نیست، برای که همین علم حصولی الان هم دارید. الان هم شما صورت آتشش بوده و شده رو در ذهن دارید، به چه اصلا من نشون میدید؟ اون ارتباط مستقی و مباشری که با آتش خارجی دارید، یه یافتن حضوری از اون شی دارید. اون یافتن حضوریه. بعد ذهن از این یافتن عکس برداری میکنه. مثل وجدانیات که خدمتتون عرض کردم، تمام وجدانیات هم اینطورن. وجدانیات عبارتن از علوم حضوریه، برگرفته از علوم حضوری. از یه پدیده میترسید بهتون حضوری، بعد از این ترس یه صورت ذهنی درست میشه. گرسنگی رو باید ما حضوری درک کنیم، تصویر ذهنی شما از گرسنگی میشه. این هم همینطور، این که اولین برخورد این که با آتش دارید و هر شیء خارجی، هر شیء خارجی اکشن عمل دارید ولو خفیه، توجه دارید؟ مثلا شما وقتی مرسونید کاردی مجلس میشید تا یه صندلی خالی به جای خالی میشید، این صرف صورت ذهنی نیست، یه یافتن حضوری دارید. بعد ذهن عکس برداری میکنه، علم به این علم پیدا میکنید، بعد ترتیب اثر میدید. بله از کردم. ما که نگفتیم، توجه نفهم، ما که نگفتیم که این به هر حال ابزار حواس خمسه ما در پیدایش این حضوری نقش داره. ما که نظر آیه مطهری رو قبول نداریم که در علم حضوری مثلا فرضون قوا نقشی نداشته باشن، یا مثلا فقط نقش ایجاد میکنه. نه، صحبت هم همینه که ما وقتی داریم میبینیم با این چشم رازا ترس هم همینطوره، چون صدای مهیبی میشنوید، مگه نمیترسید؟ این ترس رو علم حضوری یا حضوری؟ حضوریه. منشأ این ترس چی بوده؟ صدایی بوده که با گوش شنیدید؟ نه، میدم این صدایی که میشنوید خود این شنیدن حضوریه نه حضوری. شنیدن که حضوریه، برای اینکه علم شما به این شنیدن که به واسه صورت ذهنی دیگر نیست. نگفتیم که حتما در علم حضوری حواس ظاهری لازم است. عزیز من، یکی من گفتیم مثلا فرض کنید یکی از آره گاهی خود شما علم حضوری اصلا به خودت داری، بدون اینکه نیازی به حواس خمسه باشه به خودتون علم حضوری داری. ببین، ما نگفتیم که هر علم حضوری حتما محتاج حواس خمسه است. بگیم هر ادراکی که با حواس خمسه درک میکنید اول علم حضوری به اون معلوم داری، نه عکسشو. گرفتید مسئله رو؟ نمیگیم که هر جا علم حضوری دارین حتما منشأش قوای و حواس ظاهریه. میگیم هر ادراکی که با حواس خمسه درک میکنید اول در این ارتباط مستقیم علم حضوری دارین، بعد میشه علم حضوری. خب حالا اینو برسیم. اجماع یعنی چی؟ حالا فرض کنید حالا اجمال باشه، علم حضوری نیومده، بعد میاد، حالا مشکل بعدی چیه؟ نه، حالا من چون اجمالی و تفسیری شما نمیفهمم یعنی چی؟ اجمالی و تفسیری 4-5 تا معنا داره، در اصول معانی داره، در استقرا معانی داره، در خود فلسفه ما
در منطق معانی داره.
ببین اول این اصطلاح چه بار معنی داره؟ معنی اجمالی نیست که آراش فعلا ما مثلا صورت ذهنی اگر بیاد میشه تفصیلی، اگر نیاد میشه اجمالی. نه ممکنه یه کسی علم حضوری به چیز پیدا بکنه، صورت ذهنی هم نیامده باشه، علمش هم تفصیلی باشه. تلازمی نیست بدیم. نه این که نیست، ولی میتواندم بی‌نیاز باشد، میتواندم نباشد. یعنی نسبت به حواس زاری به شرط دم لا به شرط، نه به شرط لا یا به شرط شی. لذا اگر شما علم حضوری داشتید بدونی که نیاز به حواس زاری باشید، نباید انکارش کنید. یا اگر محتاج علم حواس زاری بود، باز نباید انکارش کرد. ممکنه یه علم حضوری از حواس زاری استفاده نکنه. حالا این بحث رو داریم تو علم حضوری. اشاره هم کردم که علم حضوری رو مراتبه. ما وقتی ما به یه چیزی علم حضوری داریم، لازم نیست به کنه ذاتش علم حضوری پیدا کنیم. ممکن به درجه از درجاتو، به حرارتش علم حضوری، یعنی تو به اثرش علم حضوری پیدا کنیم. همین ها ممکنه. علم حضوری رو مراتبه. ما اگر به چیزی، به ساحتی از یه چیز علم حضوری پیدا کردیم، نمیتونیم بگیم حتما به ذات و کنش علم حضوری. مثل اینکه فرض کنیم ما علم حضوری به خدا داریم، اما به کنه ذات خدا علم حضوری میتونیم پیدا کنیم؟ هرگز امکان نداره ما به کنه خدا، به ذات خدا حتی علم حضوری پیدا کنیم، چون محدود به نامحدود احاطه نمیتونیم پیدا کنیم. حالا من یه جنبندی اجازه بدید بکنم، چون وقت خیلی تنگه. از کنم خدمت شما تفسیر اولی که از ارجاع علم حضوری به حضوری داده شد، که فرمودن همه علوم حضوری معلوم حضوری هم هستن، همه علوم حضوری معلوم حضوری هم هستن، یه ادعا صحیحه، ما حرفی در این نداریم. و در واقع میخواد بگه یه مصداق از مصادیق علم حضوری و علوم حضوری همه علوم حضوری هم. ولی این کارهای معرفت شناختی رو نمیرسونه، چون کار معرفت شناختی این بود که مطابقت رو بدونیم از یه استفاده رو. فرض کنیم تمام علوم حضوری ما علم حضوری هست، اما نشونه میشه با واقع مطابقت داره. معنی تفسیر اول، مثلا فرض کنیم برای یه صورتی از یه اسب بالداری که سر آدمی داره و پای مثلا الاغ داره در ذهنم تصور میکنم، یه مفهوم ذهنی علم حضوری، مصداق علم حضوری هم هست دیگه. ما میتونیم بگیم چون علم حضوری با حضوری برمیگرده، پس حتما مطابقت داره با خارج. پس تفسیر اول درست است، اما کارهای معرفت شناختی رو نشون نمیده. تفسیر دوم که فرض کنم صور ذهنی که ما از خارج داریم در واقع در اثر ارتباط حضوری با موجود مجرده، این حالا اثباتش خیلی از دشوار هست در مقام اثبات. همونطور که اصلا باید اول اثبات کنه حالا مجردی داریم، مجرد عقلی هم مثالی هم، بعد ارتباط علت و معلول اونا رو با نفس ما هم بررسی کنند و مقدمات و مبادی طولانی حویثه ای داره. به فرض صحت اون مقدمات، باز نشونه میده که معلومات و حضوری ما مطابقت با خارج داره. یعنی ما وقتی با خارج ارتباطی پیدا میکنیم، مثلا به ایشه خارجی نگاه میکنیم، ذهن ما نفس ما مستعد میشه که با معلوم حضوری مجرد مثالی و عقلی ارتباط پیدا کنیم. بلی ذهن و عقل مزدر میشه به جلب اعتبار عقلی ذهنی، صورت ذهنی درست میکنم حضوری مطابق با خارج ممکن نباشه. باز تفسیر دوم کارهای معرفت شناختی نمیرسونه. تفسیر فرض کنم خدمت شما سوم، که ارتباط پاره از علوم حضوری رو به یه مصداق از علم حضوری که من باشه برقرار کرد، ولی فرض کنم خدمت شما آیا اولا میتوان همه علوم حضوری رو به من ارجاع داد؟ این خودش جای تعمده. به فرض که بتونیم این کارو بکنیم، باز ثابت نمی کنه که مطابقت با خارج داره، ارزش معرفت شناختی داره، نه یه بحث اصلی شناختی. در واقع تفسیر اول و دوم و سوم ارجاع علم حضوری به حضوری یه تفسیری که کارایی هستی شناختی علم حضوری رو ذکر میکنه، اما کارای معرفت شناختی رو خیلی.
اما تفسیر چهارم تنها تفسیری است که کارهای معرفت شناختی نیمانونی رو ذکر کرده، یعنی نشان میدهد که ما اولا با معلوم خارجی اول علم حضوری پیدا میکنیم، از علم حضوری علم حضوری به دست میاد، بعد کاشفیت داره علم حضوری از خارج و مطابقت داره، یعنی علاوه بر اینکه داره کارهای حسی شناختی علم حضوری رو ذکر میکنیم که اول علم حضوری هست بعد از علم حضوری علم حضوری پدید میاد، یعنی بعد هستی شناختی رو پدید و شناختیه، بنابراین نقش معرفت شناختی رو هم ذکر میکنه، یعنی نشون میدهد که چگونه این معرفت حضوری ما با خارج مطابقت داره، مطابقتشون نشون میده. عرض کنم خدمت شما این کاملا سخنی است که ما قبول داریم، یعنی از این جهت قبول داریم که یک کارهای معرفت شناختی برای مولودی هست، ولی کلیت این حرف رو در مطابقت نمیپذیریم. این که ما وقتی با شی خارج ارتباط پیدا میکنیم، ارتباط اولیه و اون تأثیر اولیه که نفس از شی مادی خارج پیدا میکنه، این که بعد ذهن به صورت خودکار علم حضوری درست میکنه، از این تأثیر و تأثیر این که علوم حضوری ما کاشفیت داره از خارج و کاشفیت ذاتی اوست، اما این که همیشه مطابقت داره بر بخاری درست نیست، کاشفیت همه از انتباقه، یعنی چه بسا ما یه علم حضوری با خارج پیدا کنیم ذهن ما عطف برداری بکنیم کاشفیت داشته باشه سه، اما انتباق نداشته باشه چهار. شاهدش هم اینه که بارها ما با اشیاء خارجی صورت ذهنیمون هم خطایی از اون نسبت به خارج، مثلا پنکه نگاه بکنیم دایره میبینیم، تأثیری اولیه که ما از پنکه خارجی پیدا میکنیم علم حضوری ذهن عکس برداری حکایت میکنه از خارج درست، اما مطابق نیست، خطای علم حضوری رو چطور توجیه میکنیم یاد نمیتونیم. همین پنکه در حال حرکت رو ما چون مطلقا داره میگه، نگفته پنکه اگه ثابت بود ارتباط حضوری داره، اگه متحرک بود حضوری نداره، علامه میگه مطلقا شما وقتی با اشیاء خارجی ارتباط پیدا کردی علم حضوری با اون دارید. سوال اینه من رو ریل قطار ایستادم، یه ارتباط مستقیمی با این ریل پیدا میکنم، صورتی از این در ذهن من هم پدید میاد، کاشفه از خارج هم داره، کاشفه از شنگ دیگه این دوتا خدم دیگه قطع مطابق واقع واقع هم بود. نه اون تأثیری که یافت اون تأثیری که از این شیء پیدا میکنی بعد خدا نداره، اما اون تأثیر چیه؟ از ذهن داره تصرف میکنه در این لذا من چه خود علامه مشاری داشت به مطلب چون فرمودن که اون دائم حسولی یا بلا واسطه از ذهن گرفته میشود یا به واسطه تصرفی که قوه مدرکه در وی انجام داده است. سوال ما اینه اگر قوه مدرکه تصرف ایجاد کرد مطابقت نداره با خارج، خطا میکنه. خود شما هم قبول دارید که باید ذهن و قوه مدرکه تصرف کنه. پس اگر این حرف رو بپذیریم که علامه فرمود، خطا دیگه چه معنایی داره؟ ما خطای حس رو مگر قبول نداریم؟ ارتباط با محسوسات پیدا میکنیم خطاست. همینه که علم حضوری شما خطاست. آیا علم حضوری کاشفیت نداره از خارج؟ چرا؟ اما انتباق نداره، کاشفیت به حکایت هم از انتباق و عدم انتباق بلام شروع فیز بلی نه اصلا میتونه دور روش هم اصلا داره. لذا فرمودن در ادراکات حسی شما اگر برای که یقین پیدا کنید خطا نکردید چند بار تکرار کنید، مواد نفسش رو ببینید، با حواس دیگر رو آزمایش کنید، توجه داری؟ مثلا لمس کنی مثلا این تعالی میدام سیم، یا مثلا فرض این چوب رو در آب شکستی بیرون آب بگیری در طرف دیگه در جای دیگه از استخراج کمک بگیری تا یقین یا اطمینان پیدا کنی که مثلا این معرفت حسی شما درست یا غلط. خب تا اینجا ما حسن بحث من اینجا
که علم حضوری یه بحث داشت که علم حضوری ما یه بحث داشت حضوری نداره در بحث هستی شناسی حضوری درست رو برزه کرد بعد از این بحث معرفت شناسی و کارهای معرفت شناسی و عرض کردم یکی از کارهای های معرفت شناسی حضوری که خبرت ها باشه تحکیده ارجاع علم حضوری و حضوری هست برای این عبارت هیشون پنج تفصیل سیشون چهار تاشون گفتیم یکی رو تفصیل از اون چهار تا ستای اولیه فقط کارهای هستی شناختی رو ذکر کرده معرفت شناختی چهارمی تفصیل چهارمی کارهای معرفت شناختی رو میگفت ولی ما قبولش نکردیم لذا در بحث قبول داریم علم حضور حضوری به حضوری ارجاع پیدا میکنیم من منکر نیستم ولی این ارجاع کارهای معرفت شناختی رو حضوری رو بیان نمیکنه شادی کارهای هستی شناسی در هستی شناسی علم خوب بحثش کنه اما در معرفت شناسی کارهایی نداره تو جو دیگه از کنم کارهای های معرفت شناسی از چون جبسی بردش خب بیرد چند تو سآل هم بنویسید که امتحان امشه امروزی محروم نشید نه 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 بله بله